کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org در رادیو لورا lora.ca شرید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 و از خارج از کشور در دسترس می باشد. مصاحبه ها در یوتیوب رادیو پارس یا زری عرفانی، در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و کانال تلگرام رادیو پارس منتشر می شود و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 24 ماه نوامبر 2024 برابر با 4 آذر ماه 1403 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه آغاز میکنیم به نام برف دیوار و بعد توجه رو جلب میکنم به گفتگو که با دکتر شیردخت زیارتی دارم به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی رفع خشونت علیه زنان. و بعد هم با جناب سرمراد در خدمت شما هستیم. ترانه رو میشنویم.
زردها بیهوده قرمز نشدند، قرمزی رنگ نینداخته بیهوده بر دیوار سو پیدا شده، اما آسمان پیدا نیست. سو پیدا شده اما آسمان پیدا نیست. گرته روشنی مرده برفی همه کارش آشوب، بر سر شیشه هر پنجره بگرفت قرار. من دلم سخت گرفتست از این میهمان خانه مهمان کش روزش تاریک. من دلم سخت گرفتست از این میهمان خانه مهمان کش روزش تاریک، که به جان هم نشناخته انداخته است. چند تن خواب آلود، چند تن ناهمبار، چند تن ناهوشیار، که به جان هم نشناخته انداخته. خواب آلود مشتی ناهموار، چند تن ناهوشیار، چند تن خواب آلود.
شنوندگان ارجمند، ترانه را از فرهاد شنیدید به نام برف دیوار. و همجور که خدمتون اعلام کردم، در خدمت مهمان عزیزمون بانو دکتر شیردخت زیارتی هستیم که با ایشون شما آشنا شدید. درود میگم و سپاسگزارم که امروز هم میتونیم در خدمتون باشیم و سوالاتمون رو با شما در میون بذاریم.
منم به شما درود میگم، به شنوندگان رادیو پارس و بینندگان یوتیوب.
بله، همونجوری که شما خودتونم در جریان هستید، از سال 1981 هر سال 25 نوامبر برابر با 4 آذر ماه روز جهانی رفع خشونت علیه زنان که این روزو برگزیدند، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 17 اکتبر 1999 این رو از این نظر نامگذاری کرد که بشه اونو به طور جهانی این روز رو گرامی داشت یا بهش توجه کرد یا افکار عمومی رو بهش جلب بکنن که رفع خشونت زنان چه امر مهمی باید باشه. و البته علتش هم برمیگرده به سابقه ای که در مورد خواهران میرابل اتفاق افتاده بود. به هر حال این روز به این مناسبت نامگذاری شده و ما وقتی که به عقب برمیگردیم نگاه میکنیم، به اون صورت که باید پیشرفتی در زمینه رفع خشونت علیه زنان نمیبینیم، به خصوص در این بخشی که کشور ما قرار داره و در ایران که از سال 57 به عقب برگشته و زنان بعد از اینکه این آخوندها به قدرت رسیدند در خیابون رفتند و گفتند که ما انقلاب نکردیم که به عقب برگردیم، ولی متاسفانه این اتفاق افتاده و مبارزه زنان همینطور ادامه داره. تا آخرینشو میتونیم برگردیم به آهو دریایی که این دانشجوی علوم تحقیقات عکس العملی نشون داد که واقعا اینها خیلی صبر کردند که به حالت روانی نرسند مردم و زنان با حرکت هایی که این رژیم عقب افتاده تا به حال انجام داده و هنوز ادامه داره. باز هم عکس العمل ها متفاوته، ولی اون تنها کاری که دست برمی اومد این بود که این لباس که اینا بهش ایراد گرفتن بگه این هم مال خودتون دیگه، چی میخواید جلوی من، مثلا لخ میشم دیگه، اعصاب منو به هم ریختین شما. البته خیلی کار خوبی انجام داد ایشون، از نظر روان اعصاب هم بسیار سالم و همه چی خوب و مرتب هستش. شما خودتونم از مبارزان بودین برای آزادی زنان و فکر میکنم که در اون تظاهرات اولیه‌ای که علیه حجاب اجباری انجام شد شما هم حضور داشتین. لطفا برای ما امروز توضیح بدین که چه باید کرد که این عقبگرد رو برگردونیم به جهتی که باید باشه، و از شرایط آهو دریایی هم اگر که اطلاعی دارید لطفا بفرمایید. میکروفون در اختیار شماست.
سپاسگزارم. بله، بحث امروز رو من میخوام با یک سوال آغاز کنم. آهو دریایی کجاست؟ چه کرد و چه با او کردند؟ آیا به دانشگاه بازگشت؟ نمیدونیم. مشکل زنان ایرانی چرا تا کنون حل نشده؟ تا به کی زنانی که آزادی انتخاب پوشششون رو که از اولیه ترین آزادی هاست طلب میکنن باید مورد ضرب و شتم و خشونت قرار بگیرن؟ جواب این سوال من این که خب اینا فکر میکنن حجاب پرچم اسلامه، ولی از 57 کشور مسلمان کجا حجاب اجباریه؟ غیر از ایران و چند تا کشور متحجرتر از ایران مثل افغانستان، شاید یمن و چاد و اینا. ولی به هر حال حتی در عربستان مهد اسلام حجاب اجباری نیست. 80% مردم، حتی اونایی که خودشون حجاب رو رعایت میکنن، گفتن با حجاب اجباری مخالف هستن. 92% مردم از این حکومت ناراضی هستن. بعد میگن کلینیک ترک بیهجابی. کلینیک ترک بیهجابی دیگه چیه؟ در کجای دنیا تا کنون مشابه اون وجود داشته؟ هر روز از این باغ بری میرسد. یک روز طرح کور و سیاهه که به اسم طرح نور میارن، و امروز هم کلینیک ترک حجاب، یا بهتر بگیم ترک آزادی و کرامت انسانی زنان و دختران آزاده ایران رو درست کردن. این کلینیک برای مخالفین حجاب اجباری سمبل استبداده و تاکتیکیه برای جنایت جدید جاش بگیم. میبایست یک کلینیک برای ترک جهالت برای آخوندهای متحجر زن ستیز درست کنن.
دقیقا.
اگه واقعا میخوان خدمتی به جامعه بکنن. چه بسیارند زنان بیهجاب و موقر، و چه بسیارند زنان باهجاب و وقیح. وقار یا عکس اون وقاحت با یک متر پارچه روی سر چه ارتباطی داره؟ داستان آهو دریایی که نام شناسنامیش محلاس، دختر دانشجوی زبان فرانسه در دانشکده علوم تحقیقات دانشگاه آزاد تهران، چی بود؟ چرا دختری که اومده بود درس بخونه و امتحان بده برهنه شد؟ در روز حادثه خب جای پارک پیدا نمیکنه، اتومبیلش رو جای نامناسبی میگذاره، با اعصاب ناراحت وارد دانشگاه میشه. به هر حال زنی است که از همسرش جدا شده و دو فرزند خردسال داره و روحش هم به هر حال با همه اینها دختر دانشجوی باهوش و نمرات بالایی داشته، سعی میکنه که بیاد به موقع تو کلاس درسش حاضر بشه. مأمور حراست دانشگاه به دلیل نداشتن روسری مانع ورودش میشه. بین مأمور و او برای ورود کشمکش در میگیره. مأمور سعی میکنه اونو به طرف دفتر حراست بکشونه. لباس بالای بدن آهوی دریایی در کشمکش پاره میشه و نیمتنه برهنه او معلوم میشه. به حدی خشمگین میشه که از عصبانیت شلوارش هم خودش در میاره و پرت میکنه به طرف اونها و میگه اینم مال شما. با شورت و کرست، با شجاعت زیاد و واقعا منحصر به فرد، در صحنه دانشگاه تنها و خشمگین به قدم زدن میپردازه. دیگران به اون نزدیک نمیشن، از دور ازش فیلم میگیرن. او به دانشگاه رفته بود درس بخونه، نه اینکه برهنه بشه. چی شد؟ چرا دوستانش، دانشجویان دیگه اونو تنها میگذارن؟ چرا باش حرف نمیزنن؟ چرا احاطش نمیکنن که فیلم گرفتن از بدن برهنه او ناممکن بشه؟ چرا او رو به اتومبیلش نمیرسونن و از محوطه دور نمیکنن؟ همبستگی کجاست؟ اتحاد بین زنها چی شد؟ بالاخره حراست با کمک ماموران لباس شخصی اونو میبرن. به کجا؟ معلوم نیست، ولی بعدا میفهمیم که در یک بیمارستانی قرنطینش کردن، ممنوع ملاقات و مشغول تزریق داروهای روانگردانن. خانوادش هم میذارن تحت فشار که بگوید که این بیماری روانی داشته. شوهر سابقش رو میبرن جلوی دوربین صدا و سیما که بگه که مردم فیلمای اینو پخش نکنین، این دوتا بچه داره و این حرفا. و ماموران امنیتی صفحه اینستاگرامش هم از دسترس خارج میکنن. و البته تفسیرهای نادرست از علت برهنگی اونم که از خشم و تنهایی و کشمکش ناشی شده بود شروع میشه. حالا از اون به عنوان لشکر تک نفره معترض به حجاب اسلامی در ایران سخن گفته میشه. اپوزیسیون خارج از کشور ازش یک قهرمان میسازه. تقلید از اون شروع میشه. یه دختر ایرانی رو میبینیم در میدانی در لندن لخت میشه و شورت و کرستی همراه اون میپوشه و قدم میزنه و از خودش فیلم میگیره و پخش میکنه. گروهی از زنان فمینیست بلژیکی با مایو یا سینه‌های برهنه میرن جلو سفارت ایران در بلژیک اجتماع میکنن و شعار میدن. بدن برهنه آهوی دریایی فضای مجازی رو پر میکنه. مدل شورت و رنگ کرستش مد روز میشه و روی دیوار در ایتالیا هم نقاشیش میکنن. همه اینا چی میشه؟ توجیه میشه برای ایجاد کلینیک ترک بیهجابی از طرف رژیم زنستیز ولایت استبدادی فقیه در ایران. آیا این کلینیک و جایگزین طرح نور قبلیشون یا بهتر بگیم طرح کور و سیاهشون کردن؟ به هر حال این بهانه لازمی بوده براشون، از این بهانه استفاده میکنن برای افتتاح کلینیکی که نامشو میزنن کلینیک ترک بیهجابی، که هم وزن کلینیک ترک اعتیاد باشه، که نشون بدن که زنان بیهجاب بیمار هستند. حالا میتونن با این بهانه زنان و دخترانی که نافرمانی مدنی میکنن به زور به این محلها ببرن و داروهای روانگردان به اونها تزریق کنن و به تغییر شخصیت آزاده اونها بپردازن تا ترک آزادی کنن. به هر حال فراموش نکنیم این حکومتیه که با سوزوندن 600 بیگناه شامل کودکان با در سینما رکس آبادان با درهای بسته به روی کار اومده. ما باور نمی کردیم که اینها جایش هستند. و فراموش نکنیم که برای سرکوب دانش آموزان دختر، یعنی کودکان هستند، کودک هستند، دانش آموزان هست، در قیام زن زندگی آزادی اونا رو مسموم کردند. فراموش نکنیم که در این قیام به چشم و اندام جنسی دختران بیگناه و آزاده ما گلوله شلیک کردن. حالا با کلینیک ترک بیهجابی دختران دانشجو رو بخوان با دواهای روانگردان به موجوداتی بیهویت و بیشخصیت و نیمه معتاد تبدیل کنن. آیا قیام مهسا با قیام آهو ادامه خواهد یافت؟ کسانی که قبلا کمپین 1,000,000 امضا رو برای احقاق حقوق زنان به راه انداخته بودن کجا هستند؟ حالا باید کمپین درست کنن مخالفت با خشونت علیه زنان رو راه اندازی کنن. اینها باید به قتل‌هایی که به اصطلاح ناموسی میگن اعتراض کنن. چرا قانون مجازات مانند سایر قتل‌ها برای این نوع زن‌کشی قائل نمیشن؟ این افراد باید اعتراض کنن. چرا کسانی که به صورت زنان اسید پاشیدن و نشون دادن چقدر برای جامعه خطرناک هستن مثلا به حبس ابد محکوم نشدن؟ چرا اینا در جامعه همچنان راست راست میگردن؟ اصلا چرا این جنایت این جانیان رو پیگیری نکردم؟ چرا به کسانی که به زنان و دختران در خیابونا حمله میکردن، اونا رو کور یا ناقص العضو میکردن، پاداش و اضافه حقوق میدادن؟ مگر نه اینکه حفظ جان مردم وظیفه پلیسه؟ 800 نفر در تظاهرات مسالمت‌آمیز چگونه و به دست چه کسانی کشته شدن؟ چرا از رفتار خائنین به مردم و جانیان داعش انتقاد کافی نشد؟ چرا رئیس جمهور 6 کلاسه میاد طرح کور میاره و رئیس جمهور دکتر میاد کلینیک طرحیه بی‌حجابی؟ بدونید که اگر دکترها بخوان به جان انسان‌ها لطمه بزنن، مؤثرتر میتونن نابود کنن. چه کنیم؟ بهانه‌ای به دستشون افتاده و اینا از هیچ جنایتی تا به حال ثابت کردن که فروگذار نکردن. همونطور که گفتید، من از زنانی بودم که در اولین تظاهرات علیه حجاب اجباری پس از انقلاب شرکت داشتم. عکسمو در صفحه اول روزنامه دیدید، با لباس کاملا پوشیده، با یقه اسکی، مانتو و حتی کلاهی که نصف موهام فقط ازش بیرون بود، بدون آرایش، بدون زیورالات به تظاهرات می‌رفتم. از دختران دانشجویی که من همراهی میکردن هم میخواستم همه بدون آرایش، بدون روسریف، ساده، بدون زینتالات، با لباس گشاد و با رنگهای ساده بیان به تظاهرات. از پزشکا و پرستارا تقاضا میکردم روپوشهای سفیدشون رو بپوشن. با این حال وقتی جلوی در تلویزیون تظاهرات میکردیم، رئیس تلویزیون که آقای قطب‌زاده بود که خودشون از اروپا تشریف آورده بودن، اعلام میکردن که چند تا رقاصه و هنرپیشه سینما اومدن اینجا دارن اعتراض میکنن. من با احترام به همه هنرمندان سینما باید بگم ما دانشگاهی بودیم، حالا و یه مقدار پزشک و پرستار ماما بودن. حالا به هر حال رقاصه‌های هنرپیشه‌های سینما شاید صبح‌ها می‌خوابیدن و ما صبح بود و جلوی تلویزیون تظاهرات می‌کردیم. و من خودم یک لیستی درست کرده بودم از 17 مورد و رفته بودم دم تلویزیون. اولین موردش این بود که چرا مدارس مختلط رو شما در روستاها بستی، یعنی بستید که به پسران اختصاص دادید. خب این دختران که از مدرسه ندارن الان باید چه کنند؟ تأسیس دو مدرسه در روستایی که 250 نفر کمتر جمعیت داره از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه بیسوادی زنها. همین زنهایی که الان دارن تو خیابونها اعتراض میکنن، اینا هم بیشترشون زنهای بیسواد و کمسواد هستن که با زنهای جلوی زنهای پیش رو میگیرن. به هر حال در 17 مورد، آخرین موردی که من نوشته بودم این بود که انتخاب پوشش برای هر انسان از اولیه ترین آزادی هاشه. چرا پوشش زنان رو یک مسئله سیاسی کردید؟ و حتی به خاطر اینکه اینها رو قانع کنم، انتقاد میکنم از رضا شاه که چرا اون اصلا پوشش زنان رو به زور از زن سر زنان ایرانی چادر رو کشید و حالا چرا به زور سر زن چادر میکنید؟ اصلا چرا از ابتدا پوشش زنان رو سیاسی کردین؟ حتی اگر رضا شاه میخواست با تقلید از آتاتورک برای زنها کاری بکنه، میتونست رأی، حق رأی به زنها بده به جای اینکه به زور چادر رو در خیابون از سر زنها بکشه، چون آتاتورک حداقل در ادارات و در مدارس ممنوع کرده بود، ولی رضا شاه در خیابان هم ممنوع کرد و یعنی تندروی بیشتری کرد. حالا این حجاب اجباری هم یه مقدار جواب اون رفتار هست. اصلا سیاسی کردن لباس زنها از ابتدا کار غلطی بود. به هر حال ما همون زمان ها وقتی تو خیابون ها راه می رفتیم، حزب اللهیا در خیابان ما رو هرزه و فاحشه خطاب می کردن، با وجودی که ما خیلی پوشیده بودیم. مردان حزب اللهی و اوباش بعضی وقتا زیپ شلوارشون رو باز می کردن و می گفتن شما اینو می خواهید. گروهی از دانشجویان پسر سعی می کردن ما رو محافظت کنن، دستای همو می گرفتن، یک کمربند حلقه‌ای دور زنا می کشتن که زنا کتک نخورن. دو تن از این دانشجویان رو در خیابون حزب‌اللهی‌ها با چاقو کشتن. زنان فاطمه کماندو با ملاقه و کفگیرشون بر سر و صورت ما میکوبیدن. زخمی و گرسنه فرار میکردیم. باز روز بعد جمع می شدیم می رفتیم وزارت دادگستری. من جز اون 300 زنی بودم که مسواکم گشته بودم تو کیفم و رفتم اونجا تحصن کردم. گفتم اینقدر ما اینجا می شینیم تا بگن که این قانون رو برداشتن. اینقدر نشستیم تا گفتن پاشین برین خونتون. خمینی قبول کرد و این قانون رو برداشت. یعنی یک سال ما تونستیم برای اولین و آخرین بار خمینی رو به عقب نشینی واداریم. البته اسمهای ما رو یادداشت کردن و بعد منو از دانشگاه تهران اخراج کردن. به هر حال میخوام بگم با همه پوشیدگی که ما داشتیم، که اگر عکس منم که برای شما هم فرستادم تو روزنامه بود، میبینید من لباس یخه اسکی پوشیدم، حتی یک کلاه به سرم گذاشتم، فقط میخواستم با اجبار بجنگم، اجبار روسری و مانتوی اسلامی، نه اینکه میخواستیم خودنمایی بکنیم. با این وجود، با این ظاهر موقر، مانعی نبود که به ما برچسب هرزه و برهنه به من و دانشجویان دختری که کاملا ساده و پوشیده بودن، فقط بدون روسری و مانتوی اسلامی اومده بودن، اینا به ما برچسب نزنن. ما با استبداد می جنگیدیم و نمیخواستیم خود نمایی کنیم. برای جنگیدن تاکتیک ما برهنگی نبود و حتی در خارج از کشورم تظاهرات زنان که وقتی ایجاد میکردیم، وقتی زنی برهنه میشد به سرعت احاطش میکردیم، یعنی با بدنمون سعی میکردیم بپوشونیمش که نتونن ازش عکس برهنه بگیرن و از گروه به بیرون هدایتش میکردیم تا میتونستیم بپوشونیمش. و به هر حال برهنگی به اعتراض علیه حجاب اجباری حداقل در اون زمانها لطمه میزد، به خصوص که بعضی زنها حتی روسری به سر داشتن، یعنی زنانی بودن که خودشون علارغم اینکه مذهبی بودن بازم با استبداد میخواستن بجنگن، یعنی با حجاب اجباری برای دختراشون مخالف بودن. بنابراین میخواستن که بیان به گروه ما بپیوندن و ما هم در جمع خودمون پذیراشون بودیم. اگر شما اون عکس هایی که در قدیم از قدیم براتون فرستادم تو صحنه دادگستری نگاه کنید، میبینید که زنهایی که کنار ما نشستن بعضیشون روسری به سر دارن و ما نمیخواستیم که یه زنی برهنه بشه تو اون گروه و این زنهایی که خودشون با حجاب هستن گروه ما فرار کنن. برعکس اگه کسی برهنه میشد اونو میپوشوندیم و از جمع خارج میکردیم، چون بی حجابی و برهنگی برای حکومت مترادف استفاده میکردن و ما هی میگفتن بی حجابا برهنه. معمولا حجاب و عفاف رو مترادف میگفتن و بی حجابی و برهنگی رو یکسان نام میگذاشتن. برهنگی حداقل در اون زمان به جنبش زنان لطمه میزد. حالا هم اگرچه در خارج از کشور ما بیشتر به عنوان شجاعت تلقی میکنیم و از آهو دریایی قهرمان میسازیم، ولی باید توجه داشته باشیم که در داخل موجب توجیه ایجاد کلینیک ترک بیهجابی شده. حتی اسم ترک بیهجابی با ترک اعتیاد شباهت داره و میخوان به مردم بیهجابی رو بیماری روانی تلقین کنن و از مردم هم برای ترشون حمایت طلب میکنن. یعنی به پدرها میگن دخترای بیهجابتون رو بیارین به کلینیک، اجازه بدین که ما به اینها داروهای روانگردان بزنیم. و میبینیم پدرانی که بلدن سر دخترانشون رو به خاطر اینکه با یه دوست پسر گرفته ببرن، حتما این کار رو هم خواهند کرد. برای نتیجه گیری از این اقدام رژیم باید بگیم که حکومت استبدادی ولایت مطلقه فقیه در ایران برای جبران شرایط تحقیرآمیزی که در جنگ اخیر داشته، که اقداماتش نه تنها با آزادسازی فلسطین نینجامیده، بلکه بهانه هم برای نسل کشی به رقیب ارتجاعیش به بنیامین نتانیاهو داده. کشتن اسماعیل هنیه رهبر مقاومت مردم فلسطین و از طرف دیگه سران حزب الله، بمباران های اسرائیل در مقر حزب الله در لبنان، شخم زدن